أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. توفیقی است ان شاء الله در این شب فرخنده و بسیار مسعود و پربرکت بعثت بزرگ سفیر و پیامبر الهی در محضر شما برادران و خواهران بزرگوار ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو بنابر سلسله مباحثی که از دیشب آغاز کردیم این سوره رو تقدیم می‌داریم. گفتیم که سرآغاز این سوره مبارکه با سرآغاز وجود ما آدمیان گره خورده است. خداوند در تلیعه این سوره شریف قصه از وجود آدمیان در روی زمین و چگونگی اون دارد. اما قبل از اون که آمدن انسان مطرح شود، فلسفه و غایت اون به سخن می آید و گفته می شود یا ایها الناس اتقوا ربکم. ابتداعا آن است که این انسان می آید که مشمول تربیت خداوندی باشد تا چتر حمایت ربوبیت و تربیت حضرت باری تعالی بر سر این وجود گسترده نشود و خود را تحت حمایه رب قرار ندهد، ره به جایی نمی برد و در مسیر اصلی آفرینش خیش قرار نمی گیرد. اما راهکار پیوستن به این ربوبیت و تربیت چیست؟ تقوا. فرمود یا ایها الناس، خطاب گسترده به تمام آدمیان در تمام ادوار تاریخ، فراخوان تقوا در رسیدن و وصول به تربیت و ربوبیت خالق و آفریدگارشان. الذی خلقکم، این پروردگار شما همان خالق شماست. و این جمله رو هم به لطافت اشاره کردیم که ما آدمیان از هیچ به وجود نیامده ایم، خود خالق خیشتن نیستیم. طبیعت نمیتواند موجود متفکر و سراسر احساس و عشق و عاطفه‌ای رو به وجود بیاورد. باید مبدأ و منشأ فیاضی باشد که این انسان با این پهنا و گستره از صفات و ذات او سرمنشأ و ریشه گرفته باشد. و نکته زیبا و عجیبی که در خلق ما آدمیان دیده می شود این است که خدای سبحان دو ساحت از وجود ما رو در قرآن پر رنگ مطرح می کند. یعنی دو حیثیت وجودی انسان، یکی خاکی و دیگری افلاکی، یکی در عرش و دیگری در فرش. یعنی هنگامی که خلق آدمی در قرآن مطرح می شود، این دو نکته با ضربت مطرح می شود و به سخن می آید. بدا خلق الانسان من طین، لقد خلقنا الانسان من سلسال کالفخار. یعنی اون بعد خاکی، عنصری و زمینی وجود ما رو خداوند به قوت در غایت مطرح می کند. و اون بعدی که نفخت و فیه من روحی، اونجا که این نای وجودی انسان بر لبان حق می نشیند و نفخه الهی در این نی دمیده می شود و به نوا در می آید. بونگاه نغمه انسانی با پشتوانه ندای رحمانی شنیده می شود که امشب شب شکوفایی همین نغمه است و همین صدا است. یا ایها المدثر است که بر می خیزد و ندای اقرا رو برای بشریت از این نی می خواند و به نوا بر می آورد. این دو نکته رو و دو ساحت رو خدا در مورد ما انسان و آدمیان مطرح میکند که این همه قصه وجودی ماست، این بعد خاکی ما و اون بعد افلاکی ما، اون بعدی که از نوای رحمانی نشأت میگیرد و این قسمتی و بخشی و پاره‌ای که از این دل خاک و عناصر زمینی هماهنگ با این طبیعت شکل گرفته است. آدمیان یا با همین دو حوزه و ابعاد وجودی خیش سیر می کنند، می رسند به آنجا که خالقشان می خواهد، یا اون که نه خود را منفک و جدای از اون نفعه روحی و الهی می کنند، از این وحی جدا می شوند، اونگاه به همون قسمت صد سال کالفخارشان خواهند رسید، یعنی همون خاکسادی خواهند بود که در این خاک دست و پا می زنند و دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب در خاک خاکبازی می کنند به تعبیری و بیانی. در تقدیر در این آغاز سوره شریفه فرمود که ما شما را از نفس واحد آفریدیم و از همین نفس واحد و جنس او زوج اون رو قرار دادیم. بگفتیم که این قصه زوجیت رو نقطه آغاز خلقت خداوند سبحان بازگو می کند و بیان می فرماید. اونگاه مبحث به اینجا رسید که و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. البته اشاره شد که ما آدم رو که فرزندان او هستیم و بنو آدم خود رو می نامیم و خداوند ما رو نام نامیده است، به عنوان نخستین بشر روی زمین نمی شناسیم. ما سرسلسله نسل می دانیم آدم را، و الا همان گونه که به عقل و نقل اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، قبل از پدر ما آدم بر روی این زمین آدم ها بودند، نسل هایی که اونها منقرض شدند، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. اما قصه استمرار و انتشار فرزندان آدم روایت عجیبی است. قرآن تعبیر بس فرمود و گفتیم که بس به معنای انتشار به شدت و سرعت است، و منتشر کرد خداوند از این دو، یعنی از همین نفس واحده و زوج اون، از این پدر و مادر مردان بسیاری را و زنان بسیاری را، جنس مؤنث را و جنس مذکر را بسیار در میان زمین پراکنده کرد که بسیاری اون الان به رقم قریب 7 میلیارد رسیده است. این همون کثیری است که خداوند بازگو می فرماید. این سوال رو مطرح کردیم خدمت عزیزان که آیا ما شیوه توالد و تناسل این آدمیان رو روی زمین چگونه بدانیم؟ این سوالی است که همیشه ممکن است ذهن ما رو مشغول کند، اونها که در این وادی هستند و به نوعی گاه یه تصورات و توهماتی هم میاد و شاید گاهی آزاردهنده باشد برای ما فکر رو. من باز هم با پیشینه بررسی ها و مطالعات قبلی تفسیری باز هم احساس نگرانی می کردم. نگاه به بعض از متون تفسیری امروز داشتم و می دیدم که بسیاری از مفسران، یعنی اکثریت مفسران اهل سنت، بسیاری از این بزرگواران از کنار این آیه در حد 1 خط و 2 خط گذر کردند و هیچ وارد این ماجرا نشدند و به این معما هرگز نپرداختند، اصلا ورود به این بحث نکردند و خودشون رو از کنار این قضیه فارغانه و به نوعی شاید گذر کردند و نخواستند وارد این بحث بشن. اما بیشتر مفسران شیعی نه، در این مسئله ایستادند و به این قضیه پرداختند و احتمالات و نظریات رو مورد مداقه و تأمل و کنکاش قرار دادم. من به عنوان جنبندی سخن اشاره می کنم که در این که آیا فرزندان آدم چگونه توالد و تناسل داشتند، آدم فرزندان متعدد و بسیاری داشت، یعنی کنترل نسل مطرح نبود و آدم دارای فرزندان ذکور پسر و دختر بسیاری بود. ما یه حابیل و قابیل رو بیشتر مثلا میشناسیم، اون هم به خاطر اون خاطره خاصی که از اونها داریم که اولین نقطه عداوت و حسادت رو این بین این دو برادر میجوییم و سرنوشت قاتل و مقتول رو اونجا میکاویم. اما فرزندان آدم بسیار بودند. حالا این فرزندان در طبقه بعدی انتشارشون چطور بود؟ اینا چگونه با هم ازدواج کردند؟ چگونه با هم ازدواج نکردند؟ و چه سرنوشتی برای اینها خداوند سبحان رقم زده بود؟ و چه قانونی برای تکثیر این فرزندان وجود داشت؟ در حد استعداد و سخن و موقعیتی که بحث ما دارد خدمت عزیزان عرض می کنم. سه احتمال و نظریه رو در اینجا مفسران و محققان بازگو می کنند. عده‌ای معتقدند که فرزندان آدم میان خودشون ازدواج کردند. یعنی چه؟ یعنی آیا ازدواج خویشاوندی؟ عده‌ای به عنوان احتمال این نظریه رو مطرح می کنند که ممکن است فرزندان آدم خواهر و برادر با یکدیگر ازدواج کردند و اونگاه در طبقه اول دیگه در طبقات بعدی چنین ماجرایی پیش نیامد و به تعبیر ما قضایا شکل عادی و متداول خود رو پیدا کرد. توضیح میدهم این احتمال رو خدمت عزیزان. گروه دوم، نظریه دوم میگویند فرزندان آدم با بقایای از نسل قبلی و پیشین ازدواج کردند. یعنی از بقایای نسل و انسانهای قبلی اینها به گونه خداوند رقم زد که بتوانند با اونها ازدواج کنند. در طبقه اول این مشکل حل، اونگاه استمرار، ثم جعل نسله، اونگاه نسل اون رو، نسل آدم رو خداوند استمرار اون رو در سلاله ماء معین و نطفه به استمرار بقیه وجود قرار داد. سومین احتمال و نظریه‌ای که در اینجا مطرح است، قائلین به این نظریه، بزرگانی که این بحث رو مطرح می‌کنند، قاعده تجسد روحانی رو پیش می‌کشند. یعنی همانی که شما در مورد مریم می‌بینید، یعنی همانی که فتمثل لها بشرا سویا، می‌آید ملکی پیش روی جناب مریم می‌ایستد، می‌گوید لأهب لک غلاما زکیا، من از سوی خدا آمدم که فرزندی اونچنانی به تو بدهم. ملک است اما در قالب بشر است و انسان است و می آید که به نوعی انتقال جنسی شکل بگیرد و با کرعی و دوشیزهی باردار شود به روح الله، به عیسای مریم با اون شخصیت و کرامت و جلالت. این احتمال سوم، میگن خداوند برای فرزندان آدم، برای همون فرزندان اول در قالب تجسد و جسم مادی به تعبیر ما موجود روحانی قرار داد و اینها ازدواجشون با همزادهای این چنینی بود و اونگاه نسل ادامه به استمرار پیدا کرد از طریق تولد و تناسل این فرزندان و طبقات بعدی. پس سه احتمال ما در اینجا داریم: یک، احتمال ازدواج خویشاوندی، دوم، ازدواج با پیشینیان، سوم، ازدواج با یه همزادهای روحانی که خداوند برای این فرزندان آدم آفرید و ایجاد کرد. این سه احتمالی که عرض میکنم هر کدام دشواری هایی دارد و هر کدام یه مشکلاتی داره. اگر بخوایم از هر کدام از اینها ما به خودی خودمون دفاع کنیم یه مشکلاتی داریم و یه تأییدهایی هم برای هر کدام از اینها میتوانیم پیدا کنیم. من گذرا و سریع یه گزارشی رو از هر کدام عرض میکنم خدمت عزیزان و ادامه گفتگو رو تعقیب میکنیم. اون قسمت اول که ازدواج خویشاوندی باشد منوط به این نکته است که آیا تحریم و حرمت ازدواج خواهر و برادر به این شکل از ازدواج فامیلی، آیا این یه قاعده و قانون تکوینی الهی است یا یه اعتبار شرعی است؟ یعنی چه؟ یعنی بسیاری از قواعد حرمت ها و حلیت ها ذاتاً حرمت و حلیت دارد، یعنی در ماهیت این امور زشتی و پلشتی نهفته شده است، لذا با وجود انسان‌ها هیچ دختی ندارد و در هیچ زمانی نمیتواند برای انسان حکم حلیت و جواز بودن و روا بودن اون رو انزا کرد. تصور بفرمایید قاعده حرمت اموال آدمیان، این که هیچ انسانی حق تصرف در مال دیگر ندارد، به بیان سرقت و دزدی و مال مردم خوری از روز ابتداء وجود انسان در روی زمین حرام و محرم است. هیچ دینی و شریعتی و هیچ نظام اجتماعی معتبری حکم به حلیت این نکرده است و نخواهد کرد. به نوعی حرمت تکوینی است. نمیشه مال کسی خورد و دزدید و برد، گوش کسی برید. این به عنوان یک قانون حرام طبیعی در بین انسان‌ها معرفی میشه. فرض بفرمایید حرمت شراب، این اصلا این قوانینی است که در ادیان الهی من. قتل نفس به عنوان یک نسل رو منقطع کردن، وجودی رو از روی زمین برداشتن. فمن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، به جای این گویا به مثابه و مانند آن است که نسلی رو انسان از روی زمین بر می دارد. این خیلی شدت به حدت بزرگی است که خدای سبحان در قرآن مطرح می کند. قتل نفس یه عمل ناپسند تکوینی است، اصلا هیچ جایگاهی ندارد، در هیچ شریعتی امضا نمی شود. نوعی از محرمات شرعی و ممنوعها و خطوط قرمز، یه خطوط قرمزی هستند که در تمام ادیان مشترک بودن از ابتدا تا انتها. هیچ مجوزی برای آن و رخصتی نمیتوان قائل شد. آیا ازدواج خواهر برادر از این دست است؟ اگر از این نوع باشد، ما نمیتوانیم چنین نظریه‌ای رو بپذیریم. یعنی همان گونه که این محرماتی که نام بردم در تمام ادیان حرام بودند، در شریعت آدم هم حرام و چنین چیزی رو نمیتوان پذیرفت و نمیتوان قبول کرد. این نظریه است که بسیاری از مفسران همین تأکید رو دارن و همین نکته رو بازگو میکنن. اما گروهی میگوین شاید این حرمت ازدواج یه قاعده اعتباری باشد. الان در شرع مقدس اسلام دو خواهر رو یک انسان مسلمان در آن واحد نمیتواند به همسری درآورد. در همین آیات مبارکه سوره شریفه نساء احتمالاً بحث فردا شب ما به بحث تعدد ازواج میرسد. همونی که فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. انشاءالله این بحث رو به تفصیل خدمت بزرگواران فردا شب بحث میکنیم. بر این فرض و بر این احتمال تجویز تعدد همسر که در کلام الهی بازگو میشه، هیچ مسلمانی نمیتواند دو خواهر را در کنار یکدیگر به همسری درآورد. لا تجمعو بین الاخته، این حرامه در اسلام. اگر چنین عقدی شکل بگیرد باطله و این ازدواج نیست، این عمل نامشروع خواهد بود. خب این آیا حرمت تکوینی داره؟ آیا مثل دزدی و سرقت؟ نه، این قانون اعتباری است، کما اینکه در شریعت حضرت موسی مجاز بوده است. در میان یهودیان ایرادی بر این کار نیست، کما اینکه پیامبران الهی خود این کار رو کردند، کما اینکه یعقوب چنین کاری را انجام داده است. پس این میشه یه حلیت و حرمتی، یه قانون اعتباری. الان مصالح اقتضا میکند باشد، فردا ممکن است چنین قانونی به شکل دیگری مطرح بشه. پس این احتمال دوم رو، یعنی این که بگیم بله ممکن است ازدواج خواهر و برادر از این شکل اعتباریات باشد، این هم هست. این رو هم بعضی ها گفتن، کما این که در میان مفسرین معاصر ما صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، علامه طباطبایی، این احتمال رو به نوعی تقویت می کنند ایشان. پس نظریه اول ازدواج خانوادگی و این که ممکن است این حرام آنچنانی باشد نمی پذیریم. اگر این اعتماد اعتبار رو پذیرفتیم، یک کمی نیمه نگاهی ممکن است به این بحث باشد. البته می دانید در میان خاندان سلطنتی ایرانیان و ایران باستان، یکی از قواعدی که بسیار پایبند به آن بودند ازدواج خویشاوندی، اون هم ازدواج خواهر و برادر بود. اینها چنین می کردن برای حفظ فر ایزدی، برای اینکه اون کیان سلطانی را و خون به اصطلاح خون سلطانی را در میان خاندان خودشون محفوظ نگه دارن و تخالط با دیگران پیدا نکنن. در یه مقاطعی از زمان در ایران باستان چنین مسئلهی بوده است، این وجود داشته است، نمیشه این کار تاریخی این بحث کرد. احتمال دومی که اشاره کردیم با نسل پیشین و گذشتگانی مثلا ممکن است این شکل گرفته باشد، با توجه به اینکه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، این تصریحات این چنینی خود این آیه که اشاره کردیم بعید به ذهن می آید، ولی اون که نمی توان این احتمال رو نفی کرد. یعنی برفرض هم که چنین ازدواجی شکل گرفته باشد و بوده باشند کسانی که اینها با اون ازدواج کرده باشند، شاید نقض نکنه این احتمال ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، اما یه مقداری استبعاد در این قضیه وجود دارد. سومین احتمال که ممکن همزادی باشه و خداوند برای اینها جفتی آفریده باشد به این شیوه که در قالب جسمانی پا پای به ظهور بگذارد و ازدواج کند، این هم در ذهن ما ممکنه یه استبعادهایی داشته باشه، اما مطلبی است که نمونه اون دیده شده است در طول تاریخ بشر، پس نمیتونیم انکارش بکنیم، احتمال وقوع اون میرود و مشاهده شده است. حالا من این سه نظریه رو خدمت دوستان تعم بودم گفتم، چون همیشه این سوال بوده از جهت تفسیری و بسیار من مورد سوال قرار گرفتم در مورد همین ابتداء خلقت و این قضایا. اما تا اینجا که احتمالات رو گفتیم، پس اجازه بفرمایید اینجا سخن رو تقویت کنیم به سخنان اون کسانی که گفتار اونها و حجت موجه ما، اونها که شناخت و بینششون شناخت و بینش معیار برای ماست. هنگامی که به روایات معصومین ائمه علیهم السلام مراجعه میکنیم، اون احتمال اول برخورد با آن میشود، یعنی اینکه این ازدواج یه ازدواج خیشاوندی باشد، میبینیم در بیشتر روایات یه روایات ضعیفی داریم که از جهت سلسله سند مورد اعتبار و قبول نیست چندان در نزد محققان، به نوعی شاید نزدیک با اون نظر باشه، اما در روایات معتبر و ریشه‌دار و عمیق ما با این احتمال و ازدواج خیشاوندی مقابله شده است. من فقط در حد یه گزارش یه روایت خدمت عزیزان میخوانم و رد میشم منظرم بارکتون. روایت رو کسی نقل میکند که شناخته شده است برای ما، زراره. این زراره ابن عیان مرد بزرگی است از خاندان عیان، اون چهار برادری که واقعا حق به گردن شیعه دارند و فوق العاده انسانهای موفق و دانشمندی بودند. میگوید که سأل ابو عبدالله ان بدء النسل من آدم کیف کان و ان بدء النسل من ذریه آدم. حضرت سوال کردن از صادق، آیا میدانید در مورد فرزندان آدم اینها چگونه تبادل و تناسل داشتند؟ فان اناس عندنا یقولون ان الله تبارک و تعالی اوحا الی آدم ان یزوج بناته من بنی. میگن دو عده اومدن به این گزارش دادن، ما شنیدیم که گفتن آدم جشن عروسی بین فرزندان خیش برقرار کرد، دختران خیش رو و پسران خیش رو به عقد و ازدواج یکدیگر درآورد. و ان هذا الخلق كله اصله من الاخوه والاخوات. پس تمام انسان ها ریشه‌شون برمیگرده بالاخره به یه چنین مسئله. فقال ابو عبدالله، وقتی چنین سؤالی مطرح شد، یا از حضرت یا حضرت از یارانشون سؤال رو مطرح کردن و بازگو شد، اگر سؤل ابو عبدالله بخوانیم، فعل و مجهول بخوانیم، سؤال از حضرت شده است و این بهتر است. حضرت فرمودن فقال ابو عبدالله تعالی الله، دقیق بفرمایید، تعالی الله عن ذلک، خداوند منزه است از این که چنین باشد، علوا کبیرا، یقول من قال هذا بان جل و عز خلق صفت خلقه و احبائه و انبیائه و رسله و المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات من حرام. آیا خداوند ریشه این خلق رو از یه امر حرام قرار داده است؟ آیا انبیاء و اولیاء از صلب و نطفه حرام پای به وجود میگذارند؟ یعنی میبینید در این روایت و نقل روایی حضرت صریحاً همون احتمال رو به ذهن ما میآورند و بازگو میکنند که ازدواج خیشاوندان حرمت تکوینی و ذاتی داره، ذاتی دارد. خب شما الان میبینید اونی که تأیید میکند این قضیه رو، بالاخره الان در میان جامعه انسانی در همه اقصا نقاط عالم از دیرباز که نگاه کنید، منهای این مواردی که عرض کردم به استثناء ممکنه دیده بشه، یه استقباح، یه کراهت و یه فاصله ای در مسئله جنسی بین این خیشاوندان این چنینی نزدیک وجود دارد. این که خدا در قرآن حرمت علیکم امهاتکم، خدا میگوید مادرانتون بر شما حرام، فرزندانتون و دخترانتون بر شما حرام، خواهرانتون بر شما حرام، خود این حرمت علیکم رو، این میشه همین حرمتی که امام میفرمان، یعنی حرمت ذاتی. لذا نوعا انسان ها از هر ملیت و تباری که هستن، کما این که در تمام ادیان الهی همین حرام است، در یهودیت حرام، در مسیحیت حرام، در اسلام این سنخ ارتباط حرام، خود جوامع بشری هم رغبتی به چنین ارتباطی ندارن، مگر افسار گسیختگانی که دیگه اونها حال و هواشون مشخص است و خارج از پاره این هست هنجارها هستن. حالا دیگه قواعد جاری امروز، مطالعات امروز، دانش ژنتیک و خیلی از مسائل هم کمک میکند به فاصله گرفتن از این بحث و از این حکم. امام حرمت این قضیه رو به عنوان یه حرام مسلم مطرح میکنن و بعد میفهمن ولم یکن له من القدره ما یخلقهم من حلال، آیا خدا قدرت نداشت از حلال برای اینا جفت بیافرینند؟ وقد اخذ میثاقهم علی الحلال طهر الطاهر الطیب فوالله لقد نبعت ان بعض البهائم تنکرت له اخته. به خدا قسم من خبر دارم که خیلی از حیوانات با خواهر خودشون نزدیکی نمی کنن در عالم حیوانی خودشون، و بعد اشاراتی رو و نمونه هایی رو ازت مطرح می کنن که یه صفحه کامل است در میان حیوانات و غیره که من دیگه اونها رو حذف می کنم که بتونم به ادامه بحث برسم. و اشاره می فرمن به مما کتب الله کلها فی ما جرا فیه القلم، تا اینکه حضرت میفرمان این چیزی است که تمام ادیان الهی گفتند، تورات گفته است، انجیل گفته است، زبور گفته است، قرآن گفته است، و این حرمت قطعی است و قابل قبول نیست. بعد در پاسخ این که پس چطور شد قضیه، اون احتمال سوم رو حضرت بازگو میفرمان فمن اراد الله عز و جل ان یبلغ بالنسل ما ترون و ان یکون ما قد جرا به القرم. تا اینجا میفهمن که امر الله عز و جل آدم ان یزوجها من شیخ فزوجها له، چه کسی رو؟ انزل الله بعد العصر فی یوم الخمیس حورا من الجنه اسمها برکه. خداوند یه حوریه ای رو در قالب انسان آفرید برای شیخ، یه حوریه رو برای یافس آفرید، و حضرت باری تعالی با آدم دستور این ازدواج رو داد و این دو با هم جفت شدن و در مراحل اون دیگه در نسل‌های بعدی فرزندان اینها با هم ازدواج کردن. مثل این روایتی که من یه قسمت‌هایی از این رو خوندم خدمت عزیزان، روایات زیادی داریم که اون حرمت ازدواج اول رو تثبیت می‌کنن، یعنی احتمال اون نظریه‌ای رو که بعضی‌ها گفتن با این روایات مورد تردید قرار می‌گیرد و رد میشه. البته عرض کردم چون باز ممکنه بعض از دوستان اهل تحقیقن برخورد میکنن، نقلهایی برای تأیید همون نظر اول هست اما بسیار ضعیف که مورد قبول واقع نمیشه. پس این سه احتمال رو ما میبینیم، از میان سه این احتمال، احتمال سوم قوت بیشتری دارد که تأیید روایی میشود و در گفتار و سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد به نوعی میبینید که شاید این رو به عنوان نظر غالب میتوان بازگو کرد و احتمال اون رو بررسی کرد. فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، مجدد برای بار دوم و تقلنا، اول آیه فرمود و تقلنا، پایان آیه هم باز مجدد دستور به تقوا، کار شما آدمیان با تقوا آغاز میشود و با تقوا به پایان میرسد. و تقلنا الذی تساءلون به والارحام، تقوای خودتون رو در ارتباط با خدایتون پیش بگیرید، اون خدایی که تساءلون به، اون خدایی که شما از او و به سبب او و وجود او خواسته و حاجت میطلبید، اون خدایی که او مسئول است و شما سائل، اون خدایی که یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی ارتباط طلب و طالب و مطلوب، ارتباط خواستی، خواسته داشتن و طلب و سؤال با حضرت باری تعالی مورد تأکید و مورد شدت نقل قرار میگیرد اینجا. و تقول الله الذی تساءلون به والارحام، چی شد یه باره؟ و تقول الله، سعی کنید با تقوا با پروردگاری که با او سر و کار و حاجت شماست، اون خدایی که تمام وجودتون از اوست، تمام مطلوب شما اون خداست، مطالباتتون رو اون خدای شما برآورده می کند، رابطتون رو با اون حفظ کنید. بعد به دنبال اون فرمود ول ارحام، این واو عطف میشه به فعل تقوا، یعنی و تقول ارحام، یعنی شما رو توصیه می کنیم به حفظ ارتباط با خدا، به حفظ ارتباط با ارحام. خیلی جمله زیبایی است. میبینید همون ابتدا خلق و تکثیر و بعد یک باره یک خطاب کلی در ارتباط با خالق، یه ارتباط کلی در ارتباط با خلق. از همون ابتدا قصه وجودی آدمیان رو خداوند وقتی گزارش میدهد، دو حوزه ارتباطی رو برای ما دستور به دقت درون میده، یک ارتباط با خودش، دوم ارتباط با هم، ارتباط با جمع. حالا در میان ارتباط با خود، ابتداعا از ارحام، اونها که کشش ارتباط وجودی با اونها دیده می شود، خدای سبحان آغاز می کند، بعد بدون دایره گسترده تر می شه و وسیع تر می شه. کلمه رحم برای دوستان آشناست. به چه کسی ارحام می گوید؟ با اون کسانی که انسان با اونها نهایتا به یه رحم واحد یک زن منتهی می شود. اصلا خود کلمه رحم از ماده رحم می آید. بنابراین گاه عرض کردم خدمت عزیزان، انسان خیشاوندی هایی که از طریق سبب ایجاد می کند، اینها رحم نیستند. یعنی اقوام همسر انسان ارحام آدمی نیستند، خیشاوندانند. ممکنه قرابت ایجاد شده است، اما اینها ارحام نیستن. اگر کسی نذر کرد که من تمام اموالم رو میدم به ارحام، اگر اموالش رو به پدر زنش بده این نذرش باطله، اگر اموالش رو به برادر زن بده این نذرش باطله، اینها ارحام نیستن. ارحام اون کسانی هستند که انسان با اونها به یک بانوی واحد و یک نطفه و رحم واحد منتقل میشه. خب به هر حال خود آدمیان اون حس درونی رو دارند، لذا از همین حس ارتباطی درونی قرآن بهره می جوید و تأکید بر این ارتباط میشه. فرمود این رابطه رو حفظ کنید، تقواتون رو در ارتباط با خدا و در ارتباط با ارحام رعایت کنید. البته بعضی از مفسران به اینجا که میرسن اشاره میکنن، بد هم نیست این به هر حال به عنوان یه احتمال و نظر و استفاده کردن از آیه، این که به هر حال در میان جامعه جاهلیت عرب وقتی میخواستن از هم خواهشی رو مطرح کنن، چیزی از هم طلب کنن، به بیان الان بین ما هست، ما هم رو قسم میدیم، مثلا نمیدارم ذکر چه میکنیم که از هم خواستمون رو مطرح کنیم. اونها وقتی میخواستن طلب خواسته کنن این جمله رو میگفتن، میگفتن انشدو که بلات، یا اگر الله رو میگفتن بالله و رحم، تو را قسم میدم به اون خالق، حالا یا الله یا الله ترچه میگفتن و رحم، یعنی بالاترین مقدس امر قدسی براشون بعد از خدا ارحام بود، لذا قسمهاشون رو هم با اون ترکیب میکردن. عده از مفسران میگن به این حساسیت اون روز جامعه هم قرآن نظر دارد. و تقول الله الذي تساءلون به و الارحام، بدانید انسان ها ان الله كان عليكم رقيبا، رقيب مراقبه، اون کسی که از بلندی ایستاده است و جماعت رو زیر نظر میگیرد رقیب است، بدانید خداوند سبحان رقیب شماست، یعنی خداوند لحظه به لحظه اشراف بر وجود شما و رفتارها و عملکردهای بندگان خیش دارد. و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. از خصوصیات این سوره مبارکه نساء که هنوز ابتداء کار و آغاز سخن رو بالاخره خدمت عزیزان تقدیم میکنیم در این سوره آیه اول و دوم، از ویژگی های عمده این سوره این است که این آیه به مسائل اجتماعی بسیار میپردازد، قواعد اجتماعی رو، روابط جمعی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد و این نکته بسیار مهم نیست. استحضار دارید عزیزان، هنگامی که این بزرگ انسان مبعوث فردا، یعنی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد، پایی برسه رسالت و سفارت می نهند، ما چیزی به نام نظام‌های اجتماعی و یک قوانین مشخص در میان جامعه جاهلیت عرب نداریم. توفیقی باشد در پایان عرایض اشاره می کنم به کلمات شاهد ناظر صادق اون روز جامعه بشری و قسمت‌هایی رو بازگو می کنم خدمت عزیزان. ما نظامات و قواعد و قوانین مدنی مطرح نیست، حقوق متقابل جمعی در اون جامعه مطرح نیست، به بیانی اینجا قدرت است که در حاکمیت میکند، اگر سلطه و زوری باشد قانون رو رقم میزند، به نوع این نظام خشن قبیله‌ای تند سلطه‌گرانه است که میتواند منافع رو تقسیم کند و چهره جامعه رو عوض میکند. در یه چنین شرایطی مسلم اونهایی که پناهی ندارند، ضعیفان اجتماع، از جهت عدالت اجتماعی بی نصیب ترین طبقات جامعه هستند، مساکین، فقرا، ایتام، ارامل، همین ادبیات دینی رو عرض میکنم، بیوه زنان، یتیمان، اونها که حامی ندارند، زمین خوردگان اجتماعی، اینها کسانی که محروم ترین و مطرود ترین طبقات اجتماعی هستند. لذا میبینید در کلام الهی از واژگانی که در ادبیات قرآن بسیار به کار بسته میشود و به رخ جامعه کشیده میشه و بسیار تأکید در مورد اونها میشد، همین گروه ها هستند، همین گروه های فراموش شده اجتماعی و بی نصیب از تمام عدالت ها و سهام و سهم های اجتماعی خودشون. قرآن میاد بر زبان این پیامبر میپردازد به این گروه ها، به این جماعتی که مورد غفلت قرار گرفتن. در صدر اونها یتیمان، یسالون کان الیتام، پیامبر سوال میکنن از تو در مورد ایتام، این گونه پاسخ بده. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. وقتی خداوند میخواهد نشان کسانی که دین ستیزند و ناباور به دینند مطرح کند، اولین ویژگی اونها رو کی مطرح میکند؟ اینها کسانی هستند که چهره از یتیم برمیگردانند، اینها کسانی هستند که میرانند و ترد میکنند ایتام را. انگامی که خداوند میخواد اون شعله های گداخته عذاب خودش رو مطرح کند، کلا و لا تکرمون الیتیم. مشکل شما میدانید چیست؟ این است که این طبقات رو فراموش کردید، حقوق اینها رو پایمال کردید، به ظلم و تطاول در زندگی اینها پا گذاردید. خب بالاخره یتیم عزیزان فردی است که به بیانی قوه دفاع از خودش رو ندارد، حداقل توان، لذا حد اکثر طمع همیشه در طول تاریخ به اموال یتیمان بوده است، به آبرو و حیثیت و عرض یتیمان بوده است، به جمال ظاهری و زیبایی یتیمان بوده است. این در طول تاریخ دیده میشه. به همین خاطر در کلام الهی میبینید همین آغاز این سوره مبارکه نساء، خداوند نام اینها رو پیش میکشد و آتو الیتاما اموالهم. کلمه یتاما یا جمع یتیم است یا جمع یتما، مثل مرزا که جمع مریض باشد، مرزا و مریض، ممکنه رابطه یتیم و یتاما و یتما یه ارتباط اینچنینی داشته باشد. و آتول یتاما، ایتا در لغت به پرداختنی میگویند که دو ویژگی دارد، یکی به سهولت و آسانی، دوم به رغبت و میل. اگر شما یه چیزی رو در اختیار کسی قرار میدید، اما امروز برو فردا بیا، این یک ماه میاد میره تا بالاخره چیزی رو بهش بدید، یه حقی رو بهش بدید، یه مطالبه ای رو براش به جا بیاورید، نه این ایتاء نیست. در مورد زکات چرا قرآن این کلمه رو به کار میبرد؟ ایتاء زکات به کار برده میشود، چون این کسانی که مستحق این امرند، حق اینها نیست که ما اینها رو بیاوریم و ببریمشون، هزار جور تحقیر بشن که بعد میخوان مورد لطف ما قرار بگیرن و تفقد. نه، این درست نیست، باید به سهولت و واقعا به آسانی انجام بشه و دشواری در این کار نباشه. دوم باید به میل و رغبت باشه. اگر چیزی رو به میل و رغبت به دیگری دادیم، نام این ایتا است. اما اگر به کره و جان میکنم و نمیکنم دل باشد، این رو ایتا نمیگویند. پس این دو ویژگی وجود دارد. فرمود و آتول یتاما، اگر این اموال حقی دارن، این یتیمان سرمایه‌ای دارن و اموالی دارن، اینها رو به سهولت و آسانی و به میل و رغبت در اختیار اینها قرار بدید اموالها. حالا راه‌های سوء استفاده متداولی که در میان مردم عمل می‌شده از خداوند یه گوش صد می‌کند. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، امان از روزی که انسان اون طمع ورزی در وجودش گل می‌کند. عزیزان، حالا این متاسفانه میبینیم حتی در نزدیکان دیده میشه. فرزندان این برادر الان به نوعی ولایتشون دست این برادر است. میدونید ولی یتیمان یا ولی قهری است، یعنی پدر فوت کرده است، پدر بزرگ هست مثلا، یا ولی منصوصه، یعنی این کسی که فوت کرده در وصیت نامه نوشته است قبلا که فلان کس ولی فرزندان من باشد، این سرپرست ایتام من باشد، یا این که نه، حکومت تعیین میکند، حاکمیت تعیین میکند، عدول المؤمنین، اداره سرپرستی دادگستری به تعبیر ما تعیین میکند مثلا، فرض بفرمایید. اون کسانی که چنین مسئولیتی رو دارن در یه مخاطره عظیمی هستن. درس کردن متاسفانه خود بنده در همین ایام عمر خاطرات ناخوشی از این دارم، یعنی شنیدنی ها و دیدنی های این چنینی دارم که عمو چگونه دست تداول رو به مال برادرزاده برده است و چگونه به خاک و خاکستر نشانده است، یتیم رو به اموال اون رو چگونه چپاول کرده است. در میان خود ما مسلمانان که داعیه اسلام هم داریم اینها دیده شده است و دیده میشه متاسفانه. اینجا جایی است که این دیو آز و طمع در وجود انسان عزیزان برمیخروشد و آدمی رو به سوی میبرد که ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اونها که مال یتیم میخورن، پیامبر به اینها بگو مال یتیم نمیخورن، آتش در درون بطن و شکمهای اینهاست. اینها گدازه های جهنم میخورن، نه مال یتیم. این حساسیت شدید متاسفانه لغزندگی، خب مال بیدفاع نوعا دیدید، مال میانه ورثه نوعا مثل این که به دهان بعضی ها مزه خاصی میکنن، رغبت بیشتری دارن به نوع این اموال این چنینی که احساس میکنن مثلا شاید دفاعیه‌ای در مقابلش نباشد. یکی از این کارهایی که انجام میشه اینه بود که قرآن میفرماید ولا تتبدل الخبیث بالطیب، نکنه تبدیل کنید این اموالی که امانت دست شماست از ایتام، اون هم به گونه ای که خبیث را با طیب. خبیث ما ینفر منه الطباع، طیب ما یقبله الطباع. اونی که طبع انسان قبول میکنه میشه طیب، اونی که طبع انسان ازش نفرت و انزجار دارد میشه خبیث. نکند اموال خودتون رو با اموال این یتیم عوض کنید، اموال ناپسند رد و مردود خودتون رو جا بزنید، این پلاک رو عوض کنید. نکنه کاری بکنید، دستکاری کنید در سبت پلاک ها رو عوض کنید. این زمینی که بالاخره یه وقتی اومده بوده کسی پیش یه آقای بزرگواری، یه مجموعه زمینی داشتند و این تفکیک کرده بودند این زمین ها رو، قطعات زیادی بود و خب بعد هم رونقی گرفت اون قطعه در یکی از همین بالاخره. بعد اومده بودن خدمت یکی از آقایان و بزرگواران و مراجع و بالاخره یه قسمت هایی رو به عنوان خمس اموالشون از همین زمین ها و قطعات دادن. یکی دو سال گذشت، تمام اون قطعاتی که به عنوان خمس دادن در مسیر شهرداری قرار گرفت و همه خیابان شد و رفت. بعد مشخص شد نقشه جامع شهر را آقا قبلا خوندن و این رو به عنوان خمس ما بهشون دادن که قربتن الله بالاخره کارشون درست انجام بشه و نیتشون صادق باشند. نکنه این پلاک ها دستکاری بشه. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، نکنه چنین بکنید و تغییر و تبدیل در مال یتیم ایجاد کنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، نکنه طمع ورزی شما گل کند. توجه دارید این اکلی که خداوند اینجا مطرح میکنه خوردن نیست دیگه، این تصرفه. نکنه تو اموال اینها تصرف کنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، الى اینجا به معنای معز، یعنی همون مع المرافقی که در باب وضو هم داریم، یعنی با مرافق، یعنی با این مرفق وضوتون رو بگیرید همراهی. نکنه مال اینها رو در مشارکت و شرکت بریزید در مال خودتون و تصرف کنید و سوء استفاده بکنید و برداشت غلط. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا، خیلی تعبیر تکاندهنده است. اصلا وزن عبارت رو هم که نگاه کنید انه کان حوبا کبیرا یعنی آهنگینه، یعنی وزن هم وزن عروضی داره. اصلا این تعبیر نهو کان هوبا کبیرا، خداوند با یه حالت خاصی این جمله رو مطرح میکنند. این هوب بزرگی است، خیلی کبیر است. هوب یعنی چه؟ کلمه هوب از اسامی گناهی که شما کمتر شنیدید. کلمه هوب مثل اسم، مثل ذنب، مثل جرم، مثل جناح، از همین کلمات هست، از نامهای گناه در قرآن خوب. این گناه کبیریست که تصرف ناجوان مردانه در مال یتیمان بیدفاع بکنید، این بسیار کبیر است این گناه در نزد خداوند. اما کلمه خوب یه ریشه ای داره، خیلی جالب است. گاهی من ریشه ها رو که گفتم خدمت عزیز در مورد گناه، خود واژه خوب حوبه و حبابه به معنای المسکنه، المسکنه و الفقر، فقر و زمینگیری، این رو حبابه میگویند در کلام عرب. این چه ربطی به گناه دارد؟ گناه هیچ کس را آباد نمی کند عزیزان. گناه موجب قناع واقعی نفس انسان نمی شود. آدم عاصی همیشه رو به سقوط و مسکنت و زمینگیری و فقر و انحطاط حرکت می کند. لذا خداوند گناه را حوب می نامد. انه کان حوبا کبیرا. و چقدر عجیب این کلمات انتخاب میشه. چرا خداوند نفرمود اسم اینجا؟ چرا نفرمود جرم کبیری است؟ چون اون کسی که مال یتیم میخورد به قصد طمع ورزی مادی میخورد. اتفاقا خدا از همین مسیر او را به زمین میزند و از همین طریق دچار نقصان اقتصادی هم خواهد شد. این هشدار رو حضرت باری تعالی مطرح میکند. پس یه دفاعی به عمل آمد از حقوق فراموش شده جماعتی که در میان جامعه گاه مورد ظلم و تعدی قرار میگیرد و یه دفاعی از اینها صادر شد. حالا یه بخش دومی همین ماجرا دارد. این بعد مالی بود، اما از جهت عاطفی و احساسی هم گاه در مورد اینها یه کارهایی انجام میشود. و این خفتم الله تقسطو فلیتاما فنکحو ما تاب لکم من النساء. اگر شما میترسید که قسط و عدالت در حق یتیمان نداشته باشید، پس برید ازدواج کنید، همسر بگیرید، یکی دوتا ستا چهارتا. ما نفهمیدیم این آیه چه ربطی به این بحث داشت، به بحث قبلی چه ربطی داشت. اگر شما میترسید عدالت در حق یتیم نکنید، بعد برید همسر اختیار کنید. این چگونه ارتباط این آیه رو ما چطور بفهمیم؟ یکی از آیات بسیار ظریف، مشکل، حساس و فوق العاده جالب در نوع خودش در قرآن کریم همین آیه شریف است که بحث و گفتگوی بسیار زیادی پیرامون این آیه، فهم این آیه و انطباق این آیه وجود دارد که انشاءالله باید خدمت عزیزان فردا شب این بحث رو تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید.